قبل اینکه سوالتون رو بفرمایید دوست عزیز، فامیلی میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
من از شهرستان برامین تماس
میگیرم.
حامد فلاحتی هستم.
بسیار خوب، بفرمایید، در خدمتون هست.
ارادت دارم در خصوص بحث جمع‌آوری معتادین متجاهل که در شهرستان ها به وفور مشاهده میشن، اما خب متاسفانه کمتر دیده شدن یا اصلا نادیده گرفته شدن، در صورت که تو شهر تهران خب این اتفاق چند ماه یک بار میفته، در سطح شهر جمع‌آوری میشن و به مرکز ماده 15 یا 16 ارجاع میشن. اما تو شهرستان این اتفاق نمیفته و اگر قرار باشه مسئولین شهرستانی هم یا به هر حال تو حاشیه های شهرستان ها که مشاهده میشن، اگر قرار باشه این کار انجام بدن، اعتبار جداگانه تخصیص ندادن به فرمانداری های شهرستان ها. اینو من میخواستم اینم در خصوص در واقع آسیب های اجتماعی و همون ام الفساد در واقع همین
اتیادی
بله، چه فکری چه اندیشه ای دارن در خصوص این اتیاد؟
آی دکتر اسدی، شنیدین نکته ای که این شنوندهمون فرمودن؟
بله، ضمن تشکر از مشارکتشون تو این بحث، جناب آقای فلاحی عزیز، ببینید ما توی سازمان بهزیستی همونطور که جناب سرنگ فرمودن تو بحث ماده 16 و ماده 15 بحث جمع‌آوری معتادان متجاهل فقط بحث نگهداریشون نیست، بحث مددکاری اجتماعیشون هست، توانمندسازیشون هست، به لحاظ فرصت‌های شغلی که براشون ایجاد میشه، اشتغال زایی و کارآفرینی که برای اینها هست. ممکنه که بگیم الان پوشش همه این فعالیت‌ها حد اکثری نیست یا 100% نیست، اما در این مسیر دوستانی که توی حوزه جمع‌آوری معتادان متجاهل فعالیت میکنن حتما توجه دارن که از برگشت دوباره این عزیزان توی چرخه جامعه جلوگیری بشه، یعنی در واقع اون پروسه توانمندسازی که جناب سرنگ فرمودن اون طی بشه که این افراد دوباره بر نگردن به چرخه اعتیاد یا مشکلات مبتلا به اون.
آقای فلاحتی، شما پاسخ سوالتون رو گرفتید از نکاتی که آقای دکتر اسدی گفتن؟
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسدی، انشالله که همیشه برقرار و پایدار باشید.
بله. از نیروی انتظامی جناب سرهنگ بهرامی، آیا فکر میکنید سوالی داشته باشید، یعنی نکته یا دیدگاهی داشته باشید به عنوان یکی از شهروندان؟
من بله، البته با توجه به اینکه بنده مددکار اجتماعی هم هستم، ما دستور به هر حال نیروی انتظامی هستیم و همیشه پای کار بودن، ولی مهمترین مسئله‌ای که همیشه با من رعایت شده همین که تو همین وضعیت کرونایی هم که الان وجود داره، من اطلاعاتی که دارم از شهر تهران، خب نیروی انتظامی همیشه پای کار بود و الان هم که باید مشقت و رنج و فراوانی دارن این تعداد متجاهلین رو دستگیر میکنن و ارجاع میدن به مراکز. اما خب نیرو انتظامی همیشه واقعا پای کار بوده و ما دستبوس همه این بزرگواران هستیم.
خب بسیار خوب، ممنون از اینکه در برنامه مشارکت کردین، شما رو به خدا میسپارم. سلامت باشید. اما جناب سرهنگ بهرامی، من میخوام از شما بپرسم که در نیروی انتظامی به غیر از راهکارهای پلیسی که حالا وظیفه اصلی اونها هست، با توجه به اینکه شما هم رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر هستین، چه تمهیدات اجتماعی و فرهنگی اندیشیده شده، اجرایی شده، چقدر موفقیت دارن، چقدر شما حالا آزمون خطایی بکنید در اینها، راجع به این کمی توضیح بدید برام.
خدمت شما عرض بکنم، ما میگیم مناطق آشی‌نشین، یعنی مناطق کم برخوردار، مناطقی هستن که برخورداری های اجتماعی سیاسی اقتصادیشون یه خورده ضعیف‌تر از مناطق برخورداره.
بله.
ما هر چی بتونیم مناطق برخوردارش بکنیم، خب میتونیم محصل این داشته باشیم که کجروی های اجتماعی، نابسامی های اجتماعی در اینا خیلی کمتر بشه.
بله.
حالا نیروی انتظامی در حوزه های مقابله اقدامات خیلی خوبی انجام داده، یعنی اومده خرد و فروش ها رو تحت کنترل خودش قرار گرفته. حالا ما یه سری مشکلات اینجا داریم، چرا خرد و فروش ها رو به اون صورتی که ما میخوایم نمیتونیم کنترل بکنیم؟ حالا بحثایی که اگه یه برنامه خاصی داشته باشیم راجع به این بحث هم میشه بحثای بهتری داشته باشیم.
بله.
چرا نمیتونیم بحث معتادین متجاهر رو به اون صورت که ما مد نظر ماست کنترل کنیم؟ اونم بحث جای خودش داره که خب اگه بسیسی اون امکانات لازم بهش بدن، اگه بتونه مناطقهای نگهداری معتادین متجاهر رو فراهم بکنه، خب ما میتونیم این بحث داشته باشیم. از طرفی هم این بحث کرونا مشکلات ما رو مضاعف کرد، یعنی اومد یه خیلی در کار ما در اون روندی که داشتیم در بحث کنترل معتادین و خورده فروش‌ها یه خورده اخلال ایجاد کرد و مشکل ما رو مضاعف کرد. و در حوزه اجتماعی خدمت شما عرض کنم، ما در سال 98 چیز حدود 3,324,000 نفر آموزش چهره به چهره داشتیم. یعنی اومدیم 4 منطقه هدف رو مد نظر قرار دادیم: خانواده، محیط‌های آموزشی، محلات و محیط‌های کارگری رو. تفاهم‌نامه‌ای هم با وزارت کار و تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه‌ها و حتی آموزش پرورش در دست تهیه داریم که اینو رو بتونیم تسریع ببخشیم. و مد نظر ما اینه که ما هرچی بتونیم افراد رو نسبت به پیامدهای مواد مخدر آگاه‌تر بکنیم، اون مهارت‌های لازم رو در اونها بیشتر بتونیم تقویت بکنیم، این افراد دچار بحث مواد مخدر نمیشن. بحث مواد مخدر از نوع تریاک خب میشد ما کنترل بکنیم، ولی مواد مخدر صنعتی شوخی بردار نیست. من همیشه میگم مواد مخدر صنعتی مثل میدون میم میمونه، رفتن با خود برگشتن با خداست. چون واقعا پاداشی که مواد مخدر میزان سروتونین و دوپامینی که در خون ترشح میشه و پاداشی که مواد مخدر به افراد میده قابل تصور نیست. و جوانان عزیزی که بیشترین گرایش مصرف رو دارن به مواد مخدر، تجربیات زندگی ندارن، مهارت های لازم ندارن، اون قدرت کنترل خودشون خیلی ضعیف دارن. خب وقتی این چنین پاداش رو از مواد مخدر صنعتی و دریافت کنن، کنترلشون بسیار سخته. و اومدیم در کلاس‌های ما اینا رو گفتیم، بخصوص در حوزه‌های محیط‌های آموزشی خیلی وارد شدیم، تئاترهای خیابونی برگزار کردیم، تکنیک‌های آموزشی برگزار کردیم، حتی چند وقت اخیر ما یه جشنواره فیلم‌های سر و دستانه با موضوع مواد مخدر برگزار کردیم. همه اینها به دنبال این هستیم که میزان آگاهی شهروندان، بخصوص جوانانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر هستن، رو افزایش بدیم.
فقط یه سوال کوتاه، خیلی از اینها در واقع به دنبال تولید یک پیام مؤثر بودید، آیا بعد از اون بازخوردی گرفتید یا یک حالا نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی که ببینه چقدر این پیام ها مؤثر بودن، چقدر تونسته کارکرد داشته باشه؟ چون میدونید جناب سرهنگ، یکی از مشکلات در واقع کارهایی که حالا به نوعی یک طرفش مربوط به دولت و حاکمیت میشه، خیلی کارها با بودجه ها انجام میشه ولی بدون اثر سنجی و بدون اینکه خب در نهایت وقتی هیچ اثر سنجی نشه ممکنه بارها هم تکرار بشه و اثرگذاری مطلوب رو نداشته باشه. من بس. از شما میخوام بپرسم که اگر این اتفاق افتاده که توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که یک از مشکلاتی که ما در بحث پیشگیری داریم، حتی در بحث پیشبینی داریم، اینه که ما قدرت خیلی خوبی داریم، سازمان بهزیستی، مرکز سازمان‌های بهداشتی درمانی، سازمان‌های دیگه، قدرت خیلی خوبی داریم، ولی همپوشانی همافزایی ما یه خورده ضعیفه. یعنی نمیتونیم همدیگه رو همپوشانی داشته باشیم و برنامه‌های همدیگه رو همگرا و هم جهت بکنیم. متاسفانه اینجا یک مشکل اساسی داریم در این بحث که ایشالا بشه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بتونیم مشکل رو برطرف بکنه، افراد و این گروه هایی که در این حوزه دارن کار میکنن در کنار همدیگه قرار بدن. یکی هم کار پرکتیکال، کار کاربردی ما یه خورده ضعیفه. یعنی ما باید واقعا وارد این بحث مناطق هاشینشین بشیم.
بله.
با کارهای تئوری خیلی نمیتونیم به جواب برسیم، با کارهای نظری خیلی نمیتونیم به جواب برسیم.
بله. بله.
یه خورده باید میدانی تر، یه خورده باید عملی تر وارد بحث بشیم.
سپاسگزارم. ممنونم. بله. از همین که به اصطلاح این شجاعت بیان رو دارید و این نکته رو میفرمایید بسیار حائز اهمیت هستش. امیدواریم که حتما نیروی انتظامی این تدبیر رو داشته باشه و البته سازمان‌های دیگه که متولی چنین اموری هستن.
بعد یک نکته هم بگم که واقعا اگر اون امکانات، اگر امکانات در اختیار سازمان‌ها متولی قرار بگیره،
بله،
میتونیم بهتر کار بکنیم، ولی متأسفانه بعضی از این امکانات دیر به دست این سازمان‌های نگهداشت امنیت میرسه که متأسفانه مشکل رو خود مضاعف می‌کنه.
بله بله. اما یکی دیگه از شهروندان خوبمون هم الان همراه برنامه ما هستن، من از ایشون هم ضمن خوش آمدگویی بهشون و سلام، عرض سلام میخوام که اگر امکان داره براشون خودشون رو معرفی کنن، اگر تجربه ای دارن در خصوص موزلات مناطق حاشیه نشین از زبان ایشون هم بشنویم. سلام. سلام میکنم خدمتتون.
سلام علیکم.
خوبین شما؟ قربان، خودتون رو معرفی بفرمایید و تجربیاتتون رو اگر در خصوص مسئله حاشیه نشینی هست بشنویم.
هر خدمت شما. من ابراهیم زاده هستم.
بله.
بحث حاشیه نشینی که شما الان صحبت رو می‌فرمودید رو مبتلا به تمام جواب هستم اون که فرمودید.
بله.
متأسفانه در رابطه با قضیه مواد مخدر که فرمودید که ما زیرساخت‌های لازم رو تو کشور نداریم، من خواستم بگم که اگر زیرساخت‌های لازم برای حمایت یا حالا به هر شکلی جمع‌آوری معتادان بهبود اونا نداریم، ولی به نظر من زیرساخت لازم برای برخورد با خرد فروش‌ها و حتی کلان فروش‌ها تو کشور ما و نیروی انتظامی وجود داره.
بله.
ولی به نظر میرسه خرد جمعی برای برخورد با این قضیه وجود نداره. حالا تنها تو این قضیه بحث حاشیه نشینی مطرح نیست. شما الان یه خیابون انقلاب و از سمت آزادی تا امام حسین بیایید، کنار همین خیابون چقدر مواد فروش، چقدر مصرف کننده میبینید؟ آیا اینجا هم حاشیه نشینی مطرح هست؟ من به نسبت حالا اون چیزی که در روز مشاهده میکنم، باور بفرمایید طرف میاد با موتورسیکلت، حالا خانومش هم پشت موتورش، مواد رو راحت به راحتی دست مشتریش میده و میره تو روز روشن و در ملأ عام. خیلی هستن که با ماشین در حد خیابون ولیعصر.
خب آقای اسدزاده گفت، فرمودین
ابراهیم زاده.
آقای ابراهیم زاده، من فکر میکنم که فهوای اصلی سوال شما مشخص شد. اجازه بدید که از زبان کارشناسان نکاتی رو بشنویم، شما هم با ما همراه باشین. آقای اسدی، شما فکر میکنید که چقدر نکته‌ای که ایشون فرمودن، این شهروندمون فرمودن، نکته در واقع درستی است و چقدر شما حالا باش موافقت و مخالفت دارید؟ بعد جواب اصلی رو باز از جناب سرهنگ بهرامی خواهیم شنید.
جناب ابراهیم زاده عزیز، ممنون از مشارکت.
آیا اسدی با ما هستین؟
بله هستم.
بفرمایید.
خدمت شما عرضم که درست میفرمایند بحث توزیع حالا مواد مخدر توی کشور رو بحث خرده فروشی الان متوسط شهرهای بزرگ رو حالا بین نمیدونم 15 تا 20 دقیقه، شهرهای کوچیک و حتی که حدود 10 دقیقه، یعنی زیر نیم ساعت دسترسی به مواد مخدر تعریف کردن. به هر حال این رو باید نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اصلی و ستاد مواد مخدر که تولیت این کار رو داره، متولی این کار هست، با کمک ما، اگر کمک هم ما دو بخش در واقع پیشگیری از احتیاط توی درمان احتیاط ما در 15-16 داریم فعالیت میکنیم، سازمان ما داره فعالیت میکنه، به اندازه اعتباری که بهش داده میشه، به اندازه به موقع اعتبار دادنی که بهش داده میشه، فعالیت های خیلی خوبی داره. ولی قطعا نواقصی وجود داره توی این بخش که باید حتما نشست و روی اون کارشناسی کرد
بسیار.
که ببینیم راه کار اصلی
چی هست. خب جناب سرهنگ هستین شما از زبون شما یه مقدار این جواب رو بستیافته تر بشنویم. واقعا شاید برخورد با تمام معتادان مواد مخدر هم سخت باشه، هم اون مشکلاتی که اشاره کردید تو بخش قبلی وجود داشته باشه، عملا اینها رو ما رها ببینیم، اما برخورد با خرده فروشان که یه قشر کمتر و تعداد کمتری هستن شاید به نوعی ساده تر باشه. در این مورد چرا حالا کمتر مردم احساس میکنن که نیروی انتظامی کاری رو انجام میده؟
خدمت شما عرض بکنم که به بحث خرده فروش ها و بحث مواد مخدر همیشه ما این شعارمونه که اگه امکانات لازم فراهم بشه همه این افراد در رصد اطلاعاتی ما قرار دارن، ولی قابل شناسایی هستن و میتونیم دستگیری لازم رو داشته باشیم. ولی بحث های دیگه هست، حالا ما در بحث های کارشناسی که با سازمان ها به صورت محرمانه داریم، اونجا خدمت این عزیزان میگیم که اگه این امکانات رو در اختیار ما قرار بدن، ما میتونیم اونها رو سریعا جمع‌آوری بکنیم. قبل از کرونا شنوندگان عزیز مشاهده میکردن در صد شهر تهران خصوصا کمتر شما میتونستی مشاهده بکنیم معتاد متجاهل در صد شهر باشه. نیروی انتظامی خودش در حوزه درمان وارد شد، حتی یه مرکز نگهداشت این افراد رو در مرکز سروش خودش مهیا کرد، سپاه و بسیج وارد این بحث شدن و این بحث رو داشتیم کنترل میکردیم. ولی بعد کرونا واسه اون بحث این که جمعیت انبوه نداشته باشیم یه خورده راه‌سازی داشتیم. الان اگه آشفتگی در سطح خیابونا مشاهده میکنن، قطعا این افراد جمع‌آوری میشن و در بزودی زود چهره شهر، مبلمان شهری کشور ما در همه شهرها به نوعی جمع‌آوری میشن و ساماندهی میشن و این قابل کنترله. ولی افراد خرده فروش که شما میفرمایین، خب این بحثی کارشناسی بیشتری داره و تا بیشتر بین سازمانی و میشه بیشتر مطرحش کرد. این یه خورده میتونه شنوندگان عزیز رو نگران بکنه. ما بعضن این افراد که شما با عنوان خرده فروش معرفی میکنین، یک یا دو یا چند بار اینا رو دستگیر کردیم، پرونده سازی کردیم و اینها رو به مراجع قضایی دادیم و مدت اون بحث قضایی خودشون طی کردن، دوباره بازم دوباره دارن کارشون رو شروع میکنن. این چرا باز دوباره کارش شروع میکنه؟ به خاطر اون بحث مددکاری اجتماعی، به خاطر این کن تامین اقتصادی که باید بشه، به خاطر اینکه دوباره باید برگردانده بشه به حوزه اجتماعی، به خانواده خودش، مشاغلی برایشون ایجاد بکنیم، محیط تولیدی برایشون ایجاد بکنیم. شاید در اینجا نقصی داریم که این افراد دوباره گرایش پیدا میکنن به بحث خرده فروشی مواد مخدر. این اگه این موزلات رو بتونیم در بحث تولید امنیت برطرف بکنیم، ما در بحث نگهداشت امنیت این مشکلی با خرده فروش نداریم. سریع میتونن جمع‌آوری بشن چون در چتر اطلاعاتی ما قرار دارن، همه این افراد قابل شناسایی هستن و ما میتونیم اینها رو کنترل بکنیم. بعضن یه سری امکاناتی باید مهیا بشه، یه سری فاکتورهای بعد از اینکه افراد اون بحث قضاییشون رو طی میکنن دوباره رهاسازی میشن در صد جامعه، باید اونها رو فکر بکنیم. متاسفانه اونجا ها فکر نمیکنیم.
چند تا از این عوامل رو تیتروار اشاره
میکنیم. بله، چون اونجا فکر نمیکنیم این افراد دوباره رهاسازی میشن و چون نمیتونن خانواده خودشون رو کنترل کنن، بس اقتصادی و معیشتی دوباره گرایش پیدا میکنن به بس خرده فروشی مواد مخدر.
چند تا از این عوامل؟ بله
بله، این عواملیه که اگه ما بتونیم در سطح شهر، یکی هم همیاری و همکاری خود شهروندانه، همیاری و همکاری شهروندان، مشارکت اونا با نیروهای سازمانی که همکاری بسیار خوبی دارن، ما در بحث همکاری با مشارکت با مردم در این بحث مشکل خاصی نداریم. ولی اگر شهروندان عزیز بازم خرده فروشی رو که باعث سلب امنیتشون میشه، آسایششون میشه، هم میتونن به سر 97 ما، هم به سر 10 ما اینا رو ارجاع بدن، ما اینها رو کنترل بکنیم و قابل کنترل هستن، هیچ مشکلی نیست. و اینم که برمیگرده این بحث کرونا یه خورده وضعیت ما رو، وضعیت کلش فضای اجتماعی جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار داد. ان شاء الله بعد از کرونا و اون پروتکل‌هایی که سازمان بهداری و بهداشتی کشور دارن، ما قطعا برخورد قاطعانه و اقتدارگرانه با این افراد خواهیم داشت و از سطح شهر و معابر شهری اینها رو جمع‌آوری خواهیم کرد.
خب متشکرم از شما. آیه ابراهیم زاده، پاسخ سوالتون رو گرفتید. اگر فکر می‌کنید سوالی دارید شما از مهمانان عزیز،
من عرض کنم خدمت شما که اگه جسارتی نباشه بر مهمانان شما.
آقای ابراهیم زاده، قبل از اینکه سوالتون تکمیل شه، لطفاً فقط با گوشی تلفن همراه صحبت کنید.
بله، با گوشی دارم صحبت میکنم.
یه مقداری صداتون رو من
الان بهتره.
الان صدا رو آیفون هستش، از پس از دهنه گوشیتون صحبت بکنید.
نه، رو آیفون نیست. الان خوبه؟
آره، پس یه جایی پس مستقر بشید که صدا رو
الان.
بله، بفرمایید.
از خدمت شما که آقای کارشناس انتظامیتون اسمشون رو فراموش کردن،
آقای سرهنگ بهرامی،
آقای جناب سرهنگ میفرمایین نیازمند بحث کارشناسی. من میخوام بگم که این یک مقوله بسیار قدیمیه. یعنی ما در زمان گذشته هم این بحث رو توی کشورمون داشتیم. یه پدیده جدیدی نیست که بخوایم بگیم که آقا یه پدیده جدیدیه و نیازمند زمان و کارشناسی هستش.
بله.
متاسفانه ما توی خود شهر تهران، مثلا من منبابه مثال میگم، جزیره در خاک سفید رو مثال میزنم، نیروی انتظامی زحمت کشیدم با حالا بالاخره شکایت بیش از حد مردم، اومدن اونجا رو جمع‌آوری کردن.
بله.
یه مدتی از این قضیه گذشت، ولی همین ها دوباره برگشتن توی اخصانوات منطقه تهران پار ساکت دادن.
بله.
من میخوام بگم که دقیقا نیروی انتظامی همه اینها رو میشناسه. من حالا میخوام بگم من نوعی به عنوان یک کارمند امروز مثلا یه پدیده، یه مشکلی توی اداره من وجود داره، من این قضیه رو دوبار بگم، حالا از سوی مسئولین مربوطه مورد بازخواست قرار میگیرم، ولی چطوره که نیروی انتظامی در این رابطه میگه که ما اینا رو میشناسیم؟ خب من برام سواله که وقتی میشناسن دیگه این نیازی نداره که دوباره کارشناسی بشه، دوباره بحث به جاهای دیگه کشیده بشه. چطور ممکنه که من الان زنگ میزنم سر و زهر؟
بله.
هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه. حتی یا اگر مثلا میبینیم مصرف کننده توی ماشین نشسته جلوی در خونه شما مواد مصرف میکنه،
بله،
زنگ میزنید 110 نمیاد که هیچی، اون آقا با شما درگیری پیدا میکنه، شما امنیت اجتماعی نداری. خب از این طرف هم یک شهروند واقعا زیر سوال، زیر ذره‌بینه که فردا همین آقایی که اینجا داره مصرف میکنه، من اینکه حالا تماس گرفتم یا به نوعی ایشون تهدید شدن، چه چیزی وجود داره که فردا خانواده من، خود من مورد تهدید این آقا قرار نگیریم، از این ناحیه آسیب نبینیم؟ متاسفانه عملکرد نیروی انتظامی خیلی ضعیفه در این رابطه. حالا این بحث مربوط به کرونا نیست که ما بگیم، من سوالم در رابطه با خرده فروش هاست، نه اصلا بحث معتادین که خیابون وجود دارن.
خب
چون میفرمایند کرونا باعث شده، نه
خب آیه ابراهیم چون وقتمون کم هست، آیه ابراهیم زاده چون وقتمون کم هست، من باز هم متوجه اصل سوال شما شدم، از شما هم خداحافظی میکنم، اجازه بدید که باقی صحبت رو تو این دو سه دقیقه پایانی از گیرندتون بشنوین. جناب سرهنگ، الان همکاران من در همین اتاق فرمان هم همین مورد رو اشاره میکردن، یعنی به نوعی همه ما، حتی من فکر میکنم خود شما هم هر جا که ساکن باشید چنین مشکلاتی رو میبینید. شاید مشکلات حاشیه نشینی یه مقداری بزرگتر باشه، ولی تو بحث مواد مخدر وقتی قرار میگیره میشه کارهای بهتری رو هم انجام داد. به نظر میرسه که مردم ما اغنا نشدن و احساس میکنن که یه جور بیتفاوتی حالا نسبی در نیرو انتظامی نسبت به عنوان متولی برخورد با این مسئله وجود داره.
خدمت شما اگه اجازه بدی من یه خورده
فقط یک دقیقه توضیح
بله. یه بحث زیر ساخت داشتیم، من بحث کارشناسی و زیر ساخت رو خدمت شما عرض کردم. هر کاری که میخواد یه فعلی انجام بشه باید زیر ساخت های لازم انجام بشه. شما میخواد یه ماشینی بخرین، باید زیر ساخت های لازم اون، پول لازم اون، امکانات لازم داشته باشین که بخواین اون ماشین مورد نظر خودتون رو بخرین.
بسیار.
اگه واقعا ما میخواییم بس خرد و فروشی مواد مخدر انجام بدیم، زیر ساخت های لازم اینه که وقتی قانونگذار به ما گفته این فرد معتاد متجاهل یا خرد و فروشی که دستگیر کردیم چند گرم مواد داره،
بله،
این طبق قانون تعریف شده که جرمش هم مثلا 2-3 ماه زندانیه، درست؟ میره زندانیش تیم میکنه دوباره برمیگرده جامعه. ما مشکل ما چیه؟ مشکل ما این نیست که ما اینو فرد خرده فروش رو نمیتونیم کنترل بکنیم. ما فرد خرده فروش رو چند بارم دستگیر میکنیم،
بله،
چند بارم وارد حوزه قضایی میشه، چند بارم بس قضاییش طی میکنه، ولی متأسفانه دوباره برمیگرده به چرخه اعتیادش، برمیگرده به چرخه خرید فروش مواد مخدرش. چرا؟
خب.
به خاطر اون
زیرساختای
لازم
مهیا. سپاسگزارم. ما امروز در واقع از مناطق حاشیه‌ای و مشکلات شروع کردیم، اما خب به واسطه ارتباط تنگاتنگ این موضوع با مواد مخدر خیلی بحثمون کشیده شد به این سمت. در هر صورت ما باز هم این بحثا رو ادامه خواهیم داد و خوشحال میشیم که هم از حضور آقای دکتر عبدالرضا اسدی رئیس گروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید سازمان بهزیستی و همکارانشون و جناب سرهنگ مهدی بهرامی رئیس اداره اجتماعی مبارزه با مواد مخدر ناجا و باز همکارانشون حتما در این برنامه از نظراتشون استفاده کنیم. از شما ممنونم که با ما همراه بودید. شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنیم. اینجا تهران، رادیو گفتگوست.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، در ساعت 11 برنامه چشم و چراغ رو تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از اون هم در ساعت 11:49 میان برنامه ای هست که تحت عنوان تا همیشه با امام رحمت الله علیه هدیه حضورتون خواهد شد، که به بررسی دیدگاه های حضرت امام و توصیه های ایشون در وصیت‌نامه الهی سیاسی بهش پرداخته خواهد شد. در ساعت 12 برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:02 خواهیم رفت. میان برنامه فردای روشن هم که ویژه شعار سال هست و سال جهش تولید رو مورد بررسی قرار میده، انشاءالله در ساعت 13:15 تقدیم حضور شما خواهد شد. آخرین برنامه ما هم گفتگوی اجتماعی است در ساعت 13:30. عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. مهندسی محیط برای سالمندان موضوعی است که برنامه چشم و چراغ برای این هفته خودش در نظر گرفته و اون رو مورد بررسی قرار میده. به مدت حدوداً 50 دقیقه این برنامه رو بشنوید، ضمن اینکه انتظار داریم نظرات خودتون رو راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما